بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران مهربان، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با اولین قسمت از مجموعه قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. در ابتدا به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و سپس شما را به سرزمین قصه های ایرانی میبریم. با ما همراه باشید. قصه ها و افسانه ها مهمترین و شناخته شده ترین جلوه های ادبیات شفاهی محسوب می شوند. ادب شفاهی با تمامی جلوه های متعدد و رنگارنگش، دوشادوش دیگر آثار رسمی، مکتوب و کلاسیک با ساب فرهنگ و اندیشه مردم هر سرزمین است. قصه های عامیانه که با بخش عظیم و مهم جوامع، یعنی عامه مردم سر و کار دارد و مخصوص این طیف از جامعه است، یکی از انواع مهم ادب شفاهی محسوب می شود که گنجینه سترگ از اعتقادات، باورها، آداب و رسوم گاه فراموش شده یک ملت را در خود پنهان کرده است. ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی بخش عظیمی از فرهنگ معنوی آن ملت است که سینه به سینه از نسلهای قدیم تا به امروز نقل شده و در گذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملت‌ها بوده است. ادبیات عامیانه از فرهنگ عامه مردم سرچشمه گرفته و در واقع زندگی نامه یک ملت به شمار می‌رود. بنابراین با واقعیات زندگی مردم پیوند دارد و بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی، شیوه کار و تولید آنها، سیر تحولات فکری یک ملت و رفتار و منش و مذهب و اعتقادات یک جامعه است. قصه ها و افسانه های عامیانه کهن‌ترین، بنیادی‌ترین، مستندترین و در عین حال غنی‌ترین منابع ملموس و در دسترس هر سرزمینی به شمار می‌روند. این آثار از آرمان‌ها، باورها، اعتقادات، آیین‌ها و آداب و رسوم یک ملت سخن می‌گویند و از آنجا که ایران طی قرون متمادی گذرگاه اقوام بسیاری بوده، صاحب ادبیات عامیانه غنی می باشد. در مجموعه برنامه قصه های کهن پارسی در صدد هستیم که با معرفی ادبیات عامیانه ایران، این گنجینه غنی فرهنگی را به مخاطبان گرامی معرفی کنیم. ادبیات عامیانه که خوشبختانه بخشی از آن مکتوب شده است، به گونه های مختلف از جمله متل، مثل، حکایت های مربوط به حیوانات، ترانه ها و قصه ها و نقالی و مرثیه و داستان های حماسی پهلوانی اطلاق می شود که ما از انواع مختلف ادبیات شفاهی به قصه ها و افسانه ها می پردازیم، چرا که قصه به واسطه جذابیت و گیرایی که برای مخاطب دارد، زمینه ترویج فرهنگ و اخلاق اجتماعی را بهتر و بیشتر فراهم می کند. در مجموعه برنامه قصه های کهن پارسی تأکید بر بعد معنوی و آموزه های اخلاقی و اجتماعی فرهنگ ایرانی و در عین حال عبرت آموز و حکمت آموز بودن این آموزه هاست که از آثار مکتوب ادبیات شفاهی استخراج و ارائه خواهد شد. از برنامه های آینده همراه با نقل قصه ها و افسانه های شیرین فارسی شما را با ادبیات عامیانه ایران، شاخه های مختلف آن، جایگاه جهانی این گونه ادبی و تأثیر آن بر ادبیات جهان و مهمترین آثار ادبیات عامیانه ایران آشنا خواهیم کرد. در این برنامه نیز قصه ای را که از کتاب هزار یک شب انتخاب شده است تقدیمتان می‌کنیم. در سرزمینی بزرگ و پهناور پادشاهی فرمان روایی میکرد که با او ملک یونان میگفتند. ملک یونان به نوعی بیماری پوستی مبتلا بود. هیچ یک از طبیبان آن سرزمین نتوانسته بودند بیماری او را معالجه کنند. ملک یونان از این بیماری بسیار رنج میبرد و غمگین بود. روزی طبیب پیری پا به آن سرزمین گذاشت که با او حکیم رویان میگفتند. حکیم رویان از بیماری پادشاه با خبر شد. خود را به قصر رساند و پیش پادشاه رفت و گفت: من می توانم بیماری شما را در کوتاه‌ترین مدت بی هیچ دارویی معالجه کنم. ملک یونان با تعجب گفت: اگر حرف تو راست باشد، هر چه بخواهی به تو می دهم. حکیم رویان تعظیم می کرد و گفت: فردا به دیدار شما می آیم. روز بعد حکیم رویان به قصر آمد و گوی و چوبگانی با خود آورده بود. به پادشاه گفت: سوار بر اسب شوید و به میدان بروید. آنقدر با چوگان به گوی بزنید تا پنجه و بازوهایتان نرم شود. آن وقت به قصر برگردید، به حمام بروید و بدن خود را خوب بشویید. بعد هم بخوابید. وقتی از خواب بیدار شوید، حالتان خوب خواهد شد. ملک یونان همه کارها را انجام داد. وقتی که از خواب بیدار شد، با کمال تعجب و شگفتی دید که نشانه از بیماری بر پوستش باقی نمانده است. فریادی از شادی کشید و دستور داد که حکیم رویان را خبر کنند. پادشاه با دیدن حکیم رویان از جا بلند شد و او را در آغوشش گرفت و گفت: ای حکیم ماهر، من سلامتیم را مدیون تو هستم. آن وقت او را کنار خود نشاند، با او غذا خورد و حرف زد و به او محبت بسیار کرد. بعد هم دستور داد که برایش کیسه‌ای پر از سکه های طلا و هدیه های با ارزش دیگر بیاورند. حکیم سکه ها و هدیه ها را گرفت و به جان شاه دعا کرد. وقت خداحافظی شاه از او خواست که روز بعد هم به دیدارش بیاید. به این ترتیب بین ملک یونان و حکیم رویان دوستی به وجود آمد. ملک یونان وزیری داشت که مردی حسود بود. او محبت ها و بخشش های شاه به حکیم را می دید و حسادت می کرد و در فکران بود که حکیم را از چشم شاه بیاندازد. روزی پیش ملک یونان رفت و گفت: ای پادشاه بزرگ، من از نزدیکان و دلسوزان شما هستم. بنابراین وظیفه خود می دانم که شما را از خطری که تهدیدتان می کند با خبر سازم. ملک یونان با تعجب گفت: چه خطری وزیر؟ وزیر گفت: مدتی است که شما با دشمن جان خود محبت و بخشش می کنید و این کار عاقبت خوبی ندارد. پادشاه از جایش نیمخیز شد و گفت: دشمن جان من؟ او کیست که من خبر ندارم؟ وزیر گفت: او کسی جز حکیم رویان نیست. قصد و هدف این حکیم قتل شماست. پادشاه از شنیده این حرف خشمگین شد و گفت: این چه حرفی است که میزنی؟ حکیم رویان مرا از رنج بیماری نجات داده. اگر تمام ثروتم را به او ببخشم، هنوز ذره از خوبیهایش را جبران نکردم. معلوم است که حسادت میکنی. میخواهی که من با او بدبین شوم و دستور قتلش را بدهم. بعد هم پشیمان شوم. وزیر با حیله‌گری گفت: اما سرورم، من به جز خیر و صلاح شما را نمیخواهم. بر سر حرف خودم هم هستم و میگویم که حکیم رویان دشمن جان شماست. اگر شما او را نکشید، او شما را میکشد. ملک یونان به فکر فرو رفت. کمی بعد رو به وزیر کرد و گفت: شاید هم درست بگویی و او دشمن جان من باشد، چون او مرد پرقدرتی است. به آسانی بیماری سخت مرا معالجه کرد، پس به آسانی هم میتواند باعث مرگ من شود. وزیر که دید حرفهایش در دل شاه اثر کرده گفت: خوشحالم که بالاخره به خطری که تهدیدتان میکند پی بردید. ملک یونان فوری دستور داد که حکیم رویان را در قصر حاضر کنند. حکیم رویان بی خبر از همه جا به قصر آمد. ملک یونان به او گفت: ای حکیم، می دانی چرا تو را خواستم؟ حکیم رویان فکری کرد و گفت: نه قربان، از کجا بدانم؟ ملک یونان با خشم فریاد زد: تو را خواستم تا فرمان قتل را صادر کنم. حکیم رویان با تعجب و ناباوری گفت: فرمان قتل مرا؟ آخر چرا؟ چه گناهی از من سر زده است؟ ملک یونان گفت: خودت بهتر می‌دانی. تو یک جاسوسی که نقشه قتل مرا در سر داری. این را گفت و جلاد را صدا کرد. حکیم رویان به گریه افتاد و گفت: ای پادشاه بزرگ، آیا پاداش خوبی های من این بود؟ ملک یونان گفت: اگر من تو را نکشم، تو مرا خواهی کشت. جلاد به حکیم رویان نزدیک شد و منتظر فرمان شاه ماند. حکیم رویان به خاک افتاد و التماس کرد: رحم کنید، مرا نکشید، من بیگناهم. اما شاه به التماس‌های او اعتنایی نکرد و خواست که فرمان اجرای قتل او را بدهد. نزدیکان پادشاه از او خواستند که حکیم را ببخشد، اما ملک یونان خشمگین شد و فریاد زد: مگر ندیدید که او چطور با دادن چوگانی به دست من بیماریم را معالجه کرد؟ آیا نمیتواند شاخ گلی به من بدهد تا با بو کردن آن بمیرم؟ حکیم رویان فهمید که شاه از تصمیم خودش بر نمیگردد، بنابراین در آخرین لحظه نقشه ای کشید. رو به شاه کرد و گفت: من برای مردن آمادم، اما خواهشی دارم. اجازه بدهید به خانه بروم، وصیتی بکنم و کتاب ارزشمندی را که دارم برای شما هدیه بیاورم. ملک یونان گفت: کتاب ارزشمند؟ آن چه کتابی است؟ حکیم رویان گفت: کتابی است عجیب و جادویی که فایده های زیادی دارد. یکی از فایده‌هایش این است که اگر بعد از قتل من این کتاب را باز کنید و از صفحه چپ آن سه خط بخوانید، سر بریده من به حرف می آید و هر چه را که از او بپرسید جواب خواهد داد. ملک یونان پذیرفت. حکیم با نگهبان به خانه و پس از سه روز به قصر برگشت. در دستش کتابی کهنه بود و نیز ظرف کوچکی که در آن گردی بود. تشتی بزرگ خواست. ظرف گرد را در تشت خالی کرد. کتاب کهنه را به شاه داد و گفت: بعد از قتل من سر بریدم را در این تشت بگذارید و از این دارو که در تشت ریختم به آن بمالید تا خونش بند بیاید. بعد کتاب را باز کنید، از صفحه چپ آن سه خط بخوانید و هر سؤالی دارید از سر بریده من بپرسید. ملک رویان به کتاب نگاهی انداخت، خواست که آن را ورق بزند، اما دید که صفحات کتاب هم چسبیده است. انگشتش را با آب دهان تر کرد و سعی کرد که کتاب را ورق بزند. سرانجام 5 صفحه از کتاب از هم باز شد، اما در هیچ یک از آنها چیزی نوشته نشده بود. شاه رو به حکیم کرد و گفت: این صفحات که سفید است. حکیم گفت: سرور من، باز هم ورق بزنید. شاه دوباره انگشت خود را به دهان زد و با آن چند صفحه دیگر از کتاب را باز کرد. در آن صفحات هم چیزی نوشته نشده بود. با خشم به حکیم نگاه کرد و خواست چیزی بگوید، اما ناگهان دچار سرگیجه شدیدی شد. رنگ از صورتش پرید، نفسش به شمار افتاد، فریادی کشید و نقش بر زمین شد. زهری که حکیم رویان به صفحات کتاب مالیده بود بر زبان شاه اثر کرده و او را کشته بود. از آن پس مردم درباره این اتفاق می گفتند: اگر ملک یونان تصمیم به قتل حکیم رویان نمی گرفت، خودش نیز کشته نمی شد. سپاس که امروز با برنامه خودتان قصه های کهن پارسی همراه بودید. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، خداوند یار و نگهدارتان.